أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بمن يعلم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهلت لكم الأنعام إلا ما يسلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بعد از بیان بخشی از احکام حج فرمود اینها جزء شعائر الهی هستند که خدای سبحان برای اینها حرمت قائل شد، اینا را محترم شما، اینا جزء حرمات الله هست. این مصداق اصل کلی را بیان فرمود که هر کس حرمتهای الهی را بزرگ بشمارد خیر نصیب او میشود که این خیر اندالله خیر است، یعنی هم خیر است و هم ثابت. برخی از امورن که خیرن ولی دوام ندارن، فقط خیر دنیایی هن. برخی از امورن که خیر مستمرن بر اساس اون که در سوره نحل آمده که ما عندکم ینفد و ما عندالله باقین، چون بزرگ داشته حرمتهای الهی خیر اندالله هست و ما اندالله باقین خواهد بود، پس این خیر خیر جاودانه است که هم در دنیا هست و هم در آخرت. اونگاه در بخش پایانی آیه 30 فرمود فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور که مصادیقش گذشت. در بعضی از روایات قول زور یا خود رجس بر شطرنج تطبیق شده است، قول زور بر غنا تطبیق شده است. در بعضی از نصوص دارد که اگر کسی در مجلس غنای محرم نشسته است، آوازخوان اون غنای محرم را اجرا کرد، مستمع به او گفت احسنت، این احسنتش قول زور است، از بس این گناه پدید است. خب البته مراتب و درکات این گناه ها هم یکسان نیست. بعد از اینکه احکام الهی را بیان فرمود، یه عده حد که حرمت میکنن، یه عده تعظیم حرمت و تعظیم شعائر. اونایی که تعظیم شعائر میکنن در چند بخش از اونها به نیکی یاد کرد. یکی این که در آیه 30 فرمود و من یعظم حرمات الله فهو خیر له، در آیه 32 هم فرمود و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، و در پایان در آیه 35 هم به یه عده بشارت داد. این گروهی که تعظیم حرمات الهی میکنند طبق آیه 30، شعائر الهی را تعظیم میکنند طبق آیه 32 که بعد خواهد آمد، اینها جزء حنفاء لله هستند که در مسیرن و تلاش کوششون است که حنیفانه حرکت کنن، نه جنیفانه. تمام سعیشون است که از وسط جاده بیرون نرود. اما کسانی که حد که حرمات الهی دامنگیر اونها شده، اونا مشرک هست، شرک میبردن، حالا یا شرک اعتقادی یا شرک عملی. حنفاء لله غیر مشرکینن، اما حتی کان حرمت های الهی شرک میبردن اگر نسبت به اصل دین حد کردن که شرک اعتقادی است، نسبت به برخی از اعمال دین، وظائف دین و مناسک دین حد که عملی کردن و نه اعتقادی، این شرک عملی است. فرمود و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سیر، که در بحث دیروز گذشت. گاهی تعبیر قرآن کریم این است که خدای سبحان انسان را در احسن تقویم آفرید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بعد ثم رددناه اسفل سافلین. اگر بر اساس توحید فطری حرکت کرد میشه احسن تقویم، اگر ارتداد و نفاق و کفر معاذ الله دامنگیر شد میشه اسفل سافلین. اینجا که فرمود و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، همون بخش اسفل سافلین است. اونا که حنفاء لله بودن رو هم بخش احسن تقویم است. اگر حنیفاً لله بود که همون احسن تقویمش حفظ کرد، اگر جنیفاً و مشرکاً بود که کأنما خر من السماء، می شود اسفل سافلین. این که فرمود پایین می آید به سقوط می کند، هر گناهی هم همینطور است، ولی برخی از هبوط ها نظیر نزول قرآن که نظیر نزول هبوط و نحو تجلی است نه به نحو تجافی. وجود مبارک هست آدم هم هبوط کرده به زمین و وجود نحس ابلیس هم هبوط کرده به زمین. هبوط هست آدم به نحو تجلی بود، اینجا آمد نبوت، شریعت، وحی الهی به دین خدا نصیب شد، چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره طه در باره هبوط هست آدم فرمود فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی. با یه تفاوت مختصری که بین آیه سوره بقره و سوره طه هست، این هبوط متجلیانه است که وحی و نبوت و شریعت نصیب میشه. اما هبوط شیطان، خدا به او فرمود فهبت ما یکونو لکن تتکبر فیها، فهبت اینجا جای تکبر و گناه نیست، برو پایین. این هبوط تجافی است، اونجا را که بود از دست داد و اینجا که آمد هم گرفتار شد. لأملأن جهنم منک و من تبعک اجمعین. بنابراین نظیر نزول است، نزول گاهی به نحو تجافی است گاهی به نحو تجلی، اونطور که قرآن نزول کرده یعنی تجلی کرده. هبوط آدم از این سنخ است، این طور نیست که اون علم اسما را فراموش کرده باشد یا معلم اسما بودن را از دست داده باشد. الیوم هم انسان کامل معلم اسما است، عالم و اسمای الهی است، این مقام را داراست و در زمین به سر می برد تا بشر بتواند از او استفاده کند. خب پس انسان یا به همون احسن تقویم می موند، کسیست که حنفاء لله باشد، یا به اسفل سافلین می رسد که من یشرک بالله فکأنما خر من السماء. حالا این که سقوط می کند یا لاشه هایش در همون فضا لاشخورا و کرگسا می رو باید، یا تندباد او را به مکان دور پرت می کند که او مسحوق و بعید و پودر می شود. باز دوباره نسبت به تعظیم شاعر الهی فرمود، خلاصه این که و من یعظم شعائر الله، روی اعتقاد روی عمل شعائر الهی را بزرگ بشمارد، این کار از تقوای قلوب است. چند تا مضاف ملازم فرمایید در این عبارت ها حذف شده. و من یعظم شعائر خدا را فانها، گرچه ضمیر به شعائر برمیگردد، شعائر از تقوای خدا نیست، تعظیم شعائر خدا از افعال مردانی است که دارای تقوی قلوبند. خیلی از این مضاف ها حذف شده است برای اینکه هم موجز باشد و هم پیام را میرساند. آنچه را که خدا به عنوان علامت قرار داده، گرچه همه احکام الهی از یک نظر میتواند علامت باشد، اما در جریان‌های عمومی، در کنگره‌های عمومی مثل حج و عمره، اینها جزء علامت‌های الهی و اسلامی است. و من یعظم شعائر الله فإنها، یعنی فإن تعظیم شعائر خدا از افعال مردانی است که دارای تقوی قلوبند. خب تقوی اصولاً یه وصفی است نفسانی. این وصف گاهی ملکه است، گاهی حال است، و گاهی بالاتر از ملکه به منزله فصل مقدم مردان با تقواست. اگر قلب متقی بود، اعمال صالح از چنین انسانی صادر می شود. در حقیقت تقوای قلب است که عمل را سامان می بخشد، قلب است که اعمال را هدایت میکنند. اگر قلب نباشد، عمل بیروح است یا منافقانه است، یا عادت است یا نفاق. وقتی عمل اثر دارد که نه عادت باشد نه نفاق. فإنها من تقوی القلوب. بعد درباره این شترها و گوسفندها و گاوها و اینا که جزء قربانی ها هستند و زهایایی هستند که مزهایای صحنه قیامت می شوند، فرمود اضحیه‌ای که انتخاب می کنید یه حیوان فربه سالمی باشد، زیرا همین زهایا، همین اضحیه ها مزهایای شما و مرکب های شما هستند در قیامت. چون در اونجا بعضی ها پابرهنن، بعضی با کفش، بعضی ها پیادن، بعضی ها سواره. اینا که اهل زهایای خوبن، دارای مرکبهای خوبی هم هستن در قیامت. خب فرمود شما این شعائر الهی را گرای می‌دارید. این شترها و امثال اینها که در صحنه حج قربانی میکنید، اینا دو بخش در قرآن کریم از اینها سخن به میان آمده. یکی درباره اصل خلقت اینها، همون اینها حلالن، برکات فراوانی دارن، تا زنده ان شما میتوانید از اینها استفاده کنید. چون که در آیه 5 و 6 سوره مبارکه نحل قبلا گذشت که فرمود والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلونه و لکم فیها جمال حین تریحونه و حین تسرحونه و تحملوا اثقالکم الی بلد لا تقدم تکونوا بالغی. اینها تا زنده اند در خدمت شما. اما در جریان شترهایی که به عنوان هدیه در سفر حج اعزام می شوند و به همراه برده می شوند، اینا در یه مقطع محدودی مال شما. در همین آیه محل بحث همون لکم فیها منافع او الی اجل مسما، اینا تا اون زمانی که ما نگفتیم نمای متصل و منفصلش مال شماست، شیرش مال شماست، پشمش مال شماست، بچه‌ای که تولید میکنن مال شماست، حق رکوب دارید، حق باربری رو ندارید، همه اینها منافعی است که شما میتونید از شتر ببرید. اما که الا اجل مسما، اون اجل مسما که اون وقتی که دیگه حق ندارید، که سم پرمود محلها الى البيت العتیق، وقتی اینا به کعبه رسیدن دیگه باید قربانی بشن. خب پس در بین راه شما که از راه دور این شترها رو به عنوان قربانی به همراه دارید، نماهای متصل و منفصل مال شماست تا اون زمانی که ما بگیم. اون زمانی که ما میگیم که الال بیت العتیق است، ثم محل دعا که این زمان است، اسم زمان است نه اسم مکان. مکانش رو الال بیت معنی کرده، زمانش رو محل بیان کرده. وقتی به بیت عتیق رسیدین دیگه باید ذبح یا نحر کنی. مستحضری در سوره مبارکه مائده این بحث قبلا گذشت که گرچه قرآن کریم تعبیر دارد که بیت، اما منظور این نیست که این رو ببرید کنار کعبه، اونجا مسجد الحرام است، اونجا ذبح و نحر نیست. در سوره مبارکه مائده آیه 95 این بحث گذشت که فرمو یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا صید و انتم حرم و من قتله منکم متعمدا فجزاء باید کفاره بده. این کفاره مثل ما قتل من النعم باید باشه. اگر صیدی کرد یه حیوانی رو کشت باید مشابه اون به مواصل اون رو کفاره بده. و اهل خبره صاحب نظر عادل باید بگوین این مماثل اون مقتول رسید است. یحکم بهی ذو عدل منکم هدیا بالغ الکعبه، نه معنیش این است که برید کنار کعبه این رو بکشید، اونجا جای خونریزی نیست. یعنی وقتی به حرم رسیدی در محدوده مکه این رو باید نهر ذبح کنید. حالا بعضی از زهایا هستن که باید در منا ذبح یا نهر بشن، بعضی هستن که تا هم محدوده مکه و حرم مثل کفارات اینا کافیست. این که فرمود ثم محلها الی البیت العتیق، یعنی وقتی به حرم رسید، به مکه رسید، نه یعنی به کعبه رسید. خب این شواهد خاصی او را همراهی میکند. بعد میفرماد به این که این بیت از دیگر زمان معبد بود، محترم بود و در همه ملل و نهر که انبیاء ابراهیمی علیه السلام این را آوردن محترم بود. ما یه اسلام داریم که اول و آخر، آخر و اولش یکیست. این دین عند الله الاسلام. دین به معنای اسلام تسمیه ندارد فضله از جمع. نمیشه گفت ادیان، چون بیش از یکی نیست. یک شریعت که مربوط خطوط کلی اصول دین است و خطوط کلی فقه و خطوط کلی اخلاق و خطوط کلی حقوق و امثال ذلک است که در همه ملل و نهلی که انبیا آوردن یکیست. این بخش است که هر پیامبری نسبت به پیامبر دیگر مصدقا لما بین یده دارد. قبلی میتواند مبشرا به رسول یعتی بگوید، بعدی میگوید مصدقا لما بین یده. اما بخشی مربوط به شریعت و منهاج است که مثلا فلان ملت چند رکعت نماز بخوانند، به کدوم سمت، چند رو روزه بگیرند و در کدوم ماه. اینا طبق مصلحت های الهی در هر عصر و مصری فرق میکنند. اینجاست که فرمود لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. این بخش بخش ناسخ و منسوخ است، نه بخش تصدیق. اون بخش اسلام بخش تصدیق است که یه اصول ثابتی است پی اصول متغیر. برابر اصول متغیر فرمود به اینکه ولکل امت جعلنا منسکا، چگونه عبادت بکنن، چند روز عبادت بکنن، در کدوم زمان و زمین عبادت بکنن، برای هر ملتی برابر مصلحت و الهی فرق است. لیکن اصل این مسائل که خدای سبحان به زمان انبیاء علیهم السلام بیان کرده میشه جزء شعائر الهی. در هر ملتی باید شعائر خودشون رو در اون اصل که مطابق با حجت اون اصل است تعظیم بکنن و حد که حرمت در هر اصلی اون خطر را دارد که انما فرد من السما. وره کل امتین جعلنا منسکن، چرا این کار میکنین؟ برمیتون نام خدا را اینها احیا کنن. مستحضرید که قرآن کریم گاهی ذکر نعمت را مطرح میکنن، گاهی ذکر منعم را طرح میکنن، همچنین گاهی ذکر اسم خدا را طرح میکنن، گاهی خود خدا را طرح میکنن، گاهی تشبیه اسم خدا را طرح میکنن، گاهی تشبیه خود خدا را طرح میکنن، گاهی سبح اسم ربک را میگوین، گاهی سبح اسم ربک نیست، سبح الله هست و سبح لله هست و بارنده آن، گاهی اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم است، گاهی فاذکرونی اذکرکم است. پس ذکر النعمه و ذکر المنعم، ذکر الله، ذکر اسم الله و همچنین عبادت کردنها و دستورهایی که دو بخش یاد می شود، تسبیح سبح اسم ربک الاعلی یا یسبح لله اینا مراتبی دارد، درجاتی دارد، ولی علی ای حال منظور از اسم در حقیقت در این حال که این اسماء لفظی محترمند، اسم الله را کسی نمیتواند بی وضو حتی ببوسد، بلکه با وضو باشد با لب طاهر اسم الله را ببوسد. این یک حکم فقهی است در فقه اصغر. این اسم دلالت دارد بر اون معنا و مفهوم، اون مفهوم دلالت دارد بر مصادیق خارج، اون مصادیق خارج مظهر اسماء الهی هستند که الان ما در فاصله چهار قدمی هستیم. ما با اسماء و اسماء و اسماء الله سر و کار داریم. اون اسمی که اگر کسی او را داشته باشد میشه اسم اعظم، با اون مورد زنده میشود، این الفاظ نیست، یک، این مفاهیم نیست، دو، کسی یه مفهوم ذهنی داشته باشه بتونه مورد زنده کنه. اون اسمایی شما بینید تو دعای کمیل هست، تو دعای سمات هست، تو دعای ندبه هست، و به اسمای کلتی ملت کلشه، اون اسمی که آسمان و زمین را پر کرده و دربر گرفته، یا اون اسمی که با اون اسم وجود مبارک موسی کریم در طور با تو مناجات کرده، یا اون اسمی که وجود مبارک عیسی با اون اسم مرده ها را زنده کرده. اینا اسماء الله هست. اینا را ذات اقدس اله یاد حضرت ابراهیم یعنی انسان کامل داد به وجود مبارک انسان کامل که الیوم وجود مبارک ولی اصغر است، معلم ملائک شدن، اینا را یاد ملائک دادن. ملائک هم که مدبرات عالم هم با این اسما دارن عالم های داره میکنن، و الیوم هم وجود مبارک حضرت معلم همه فرشته هاست در تعلیم این اسما که ملت ارکان کل شی، تور اگر هست اینه، احیای موتاست اگر اینه. خب فرمود این کار کردیم لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. خب اینا این اسما رو باید بگن، البته اینا طریق دیگه، از همین راه به جای میرسن دیگه. اول احترام این اسماست، بعد درک معنی اسماست، بعد رسیدن به اون مصادیق است، بعد به اون معلم اسما رسیدن است. لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. هم میبینید این تکبیراتی که بعد از نمازها گفته میشود، 15 نماز کسی که در مناس، یا 10 نماز برای کسی که در سایر بلاد است، الحمدلله الذی علی ما رزقنا بهیمت الانعام و مانند آن، این رو هم میکنند، برای اینکه این در حقیقت جزء برنامه های عید است. وقتی کسی از عبادت و از لقای پروردگار فراغت پیدا کرد برای عید است. ما دو تا عید داریم و هر دو عید بعد از شرکت در مهمانی خدای سبحان است. اگر کسی توفیقی یافت جزء ضیوف الرحمن شد، مهمان خدا شد، خب البته عید است برای او دیگر. ما دیگه در اسلام غیر از قدیر و جمعه که برنامه‌های رسمی داریم، غیر از این بیش از دو عید که نخواهیم داشت و نداریم. عید فطرت و عید اضحا. در عید فطر به مهمانی خدا رفتیم برای اینکه ماه مشرمزان شهر الله است و ضیوف الرحمن در اونجا پذیرایی میشن. در عید قربان هم مناسک انجام شده است برای اینکه کسانی که صحنه حج رو پشت سر میگذارن جز ضیوف الرحمن هم. اینا که مهمانی خدا را و ضیافت الهی را درک کرده اند، بهترین عید است برای اونها و بهترین نشاط این است که الحمدلله الذی ادام و هدانا، الحمدلله الذی رزقنا علی ما رزقنا بهیمت الانعام و مانند آن. حالا بعضیا اسم الله را ذکر میکنن، بعضی خود الله را ذکر میکنن. تو هدایت هم همینطور است، تو اعتصام هم همینطور است. هم من یعتصم به حبل الله داریم، هم من یعتصم بالله داریم. اونا که خود حبل الله به کی معتصم است؟ اهل بیتی که معادل حبل الله هم به کی معتصم است؟ حالا میرسیم در روایت بعدی که از حضرت مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله رسیده است که این بشر المخبتی نزلت فینا خاصه، تنها برای ماست. خب تنها برای ماست یعنی اون قلش برای ماست دیگه، وگرنه شاگردان اینها که بهره‌ای دارن که. خب اگر به ما گفتن در بخش از آیات دارد که من یعتصم به حبل الله، در بخش دیگر دارد که من یعتصم بالله. خب اون معتصم بالله کیه؟ خود حبل الله هست و کسی که قرین حبل الله هست. حبل الله که دیگه به حبل الله دیگر معتصم نیست، او به الله متصم هست. اهل بیت که دیگه به غیر خدا معتصم نیستن، که اهل بیت که معادل حبل الله هم به الله معتصم هم دیگر. بنابراین مصداق کامل اینها معلومه که کیا هستن، و کسانی که با اسم خدا مأنوسن یه مرحله، کسانی که با خود خدای سبحان اون مقامی که خود اینها میتوانند با ارتباط بکنن مقام دیگه است. فهو لیت فرسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. لذا گاهی قوز سعود دارد، گاهی قوز نزول دارد، گاهی سبب را بر مسبب تفریع می کند به تعبیر سیدن استاد، گاهی مسبب را بر سبب، گاهی فهمد فعلاهکم الهم واحد که تفریع سبب است بر مسبب، گاهی فهمد فلهو اسلمون که تفریع مسبب است بر سبب. این تفریع توحید بر گذشته تفریع سبب است بر مسبب، نتیجه است بر مقدمات، اصل است بر فرع. اما تفریع فله و اسلمو از سنخ تفریع فر بر اصل است، از سنخ آثار توحیدی است بر خود توحید. فرمود فله فالهکم اله واحد فله و اسلمو، چون بیش از خدای نیست منقاد او باشید. اونها مشکل توحیدی در الله نداشتن، مشکلشون توحید در اله بود. میگفتن اله متعدد است، ما آلهه متعدد داریم، وجود بارک حضرت فبود اله هم مثل الله به شدکی نیست. خب بالاخره نعمت ذکر نعمت است دیگر، اون ذکر نعمت است، شکر میکنیم که ما را به این نعمت متنعم کردی. خب ولی این رو در آیه سوره مبارک نحل نداریم، با اینکه در سوره مبارک نحل فرمود والانعام خلقها، یعنی در آیه 56 سوره مبارک نحل این بود که والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلونه و لکم فیها جمال حین تریحونه و حین تسرحونه و تحمل و اثقالکم الى بلد لم تکون و بالغی. اونجا با اینکه نعمتهای فراوان را ذکر می کند دیگه سخن از این نیست که الحمدلله الذی علی ما رزقنا بهیمت الانعام. این برای آن است که انسان روز عید شاکرانه به یاد خدای سبحان است، با اینکه نعمتهایی که در آیه 56 و 7 سوره مبارک نحل است بیش از نعمت هایی که در روز عید قربان نصیب زائران و حاجیان می شود. خب فرمود و فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین. مخبتین کیانند؟ خب چند گروه رو نام برد که اینا جز مخبتینند. اخبات اینه که آدم سر خم بکند، تکون نخورد. تو بحثای کتابای اخلاقی یا منازل سائرین این چی معنا کردن که اینقدر انسان متواضع و خاضع تسلیم باشد که اگر پرنده روی سر او نشسته است سرش تکون ندهد که پرنده پرواز کند، اینقدر سر به زیر باشد در پیشگاه ذات اقدس اله. این معنی اخوات. مصادیقی که برای مخبتین ذکر شدن چند گروه هم؟ بشر المخبتین. مخبتین چه گروه، چند گروه هم؟ کیانن؟ یک، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، که این از دیگران برتر، این گروه از دیگران برتر. همیشه نام خدا را میبرن اینا دلشون میتپد، اینا سالک نیستن، مجذوبن، جذبه اون گرایش خاص دارد، نام الله را که بردن اینا میتپن. این معلومه از سنخ لفظ و مفهوم و امثال ذالک نیست، دل به نام خدای سبحان آرام بگیرد و بس. اول می تفد، کم کم نزدیک می شود، سپس آرام می گیرد. تو سوره باره که زمر هست که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم یا تقشعر قلوبهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. اول قشعریره است، زلزله است، تپش است، بعد آرامش. این مال کسی که دلباخته به ذات اقدس اله باشد که وجلت قلوبهم تقشعر رو جلودهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. اول حریم میگیرن، مبتلا به قشعریره، زلزله، لرزه میشدن، بعد کم کم انس میگیرن. مخبتین یه همچه گروهی هست که وجلت قلوب ها ازا ذکر الله وجلت قلوب ها، یه گروه. بشر المخبتین، مخبتین الذین ازا ذکر الله وجلت قلوب هم، یه گروه. گروه دیگر و صابرین علا ما اصابه ها، در مسائل فقط حرفشون انا لله هست. درست است قبل از حدوث حادثه نگرانند، تلاش و کوشش میکنند، اما وقتی که حادثه نازل شد راضی به قضای الهی هستند. و صابرین علی ما اصابه ها. گروه سوم و المقیم الصلاة، اینا کسانی هستند که نماز اقامه میکنند. بارها به عرضتون رسید که سخن از قرائت نماز نیست، خوندن نماز نیست، برای اینکه نماز عمود دین است. یک، عمود نمیخونن، عمود به پا میدارن. اگر قرآن در همه موارد سخن از اقامه نماز دارد، برای اینکه فرمود نماز عمود دینه، یعنی دین گفته که نماز عمود دینه، ستون رو نمیخونن، ستون رو اقامه میکنن. والمقیم الصلاة. سه، خب اما غالبا مسئله اقامه صلات با ایتاء زکات همراه است. برای اینکه فواصل آیات روشن بشه و هماهنگ بشه، آیات غالبا با جمع مذکر سالم ختم میشد، چون آیات بعدی هم همین طور است. نفرمود اینا معتون از زکات، فرمود ذمه ما رزقناهم ينفقون، که زکات واجب و زکات مستحب همه را در بر میگیرد، علم را هم در بر میگیرد. اون روزی که حوزه ها رشد میکرد، برای اینکه هرگز سخن از این نبود که من درس بگم، حقوق بگیرم، کتاب بنویسم، حقوق بگیرم، اینها نبود. اون روز بود که نجف نجف شد. الان که به صورت بازاریابی و کسب و کار در آمده، وضع هم به این صورت سقوط میکنه و معاذالله. فرمود خدای سبحان علمی که به شما داد، شما با این علم در حد یک با چشم کالا نگاه نکنید. به ما رزقناهم ينفقون، تنها سخن از مال نیست، علم هست، کمالات دیگر هست، علوم عقلی هست، علوم نقلی هست. هر چرا خدای سبحان بندگان صالح عطا کرده، اونها به عنوان عطیه الهی به دیگران خواهند داد. والحمدلله رب العالمین.